اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. خب، جلسه دوم ماست و در حقیقت جلسه اول درسی ماست. ما بحثمون در سال گذشته در محضر شریف شما دوستان در رابطه با مسئله سوم بود از احکامی که مربوط به زن حائض بود. اونجا مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه چند تا مطلب رو مطرح کرده بودن که من امروز برای اینکه ذهن مبارک آقایون آماده بشه برای پذیرش بحث‌های بعد، ناگزیرم یک جمع‌بندی از این مسئله تا جایی که خونده ایم داشته باشم و بعد هم در ادامه مطالب گفته نشده را تقدیم محضرتون میکنم. من با اجازتون مسئله را میخونم تا ذهنها بعد از این همه جدایی و فراق دوباره به سر درس و بحث حضور پیدا کند. لا اشکال فی ان الحیزه یجتمع مع الارباء و فی اجتماعه مع الحمل قولان، الاقوى انه یجتمع مع سواء کان قبل الاستبانت او بعدها و سواء کان فی العادت او قبلها او بعدها، نعم فی ما کان بعد العاده بعشرین یومن الاحوتو الجمع بین تروک الحائز و اعمال الاستحاضه. یعنی کلام مرحوم سید این بود که ایرادی نیست، اشکالی نیست در این که حیض با ارضا با زاد جمع می شود، یعنی زن می تواند در حالت قاعدگی باشد در این حال شیر بچه هم بدهد، یعنی منافاتی با هم ندارد. اما این که آیا زن باردار می تواند عادت بشود، آیا امکان پذیر هست یا امکان پذیر نیست؟ جناب ایشون می فرمایند و فی اجتماعهی مع الحمل، یعنی حیض با حمل بخواد جمع بشود، زن باردار در این حال عادت ماهیانه ببیند. دو تا قول در مسئله وجود دارد. قولان الاقوى انه یجتمع، می شود زن در ایام بارداری هم عادت ببیند. سواء کان قبل الاستبانه، این هم فرق می کنه. قبل از این که آثار حمل آشکار بشود که این زن باردار هست، او بعدها یا بعد الاستبانه، و باز سوا اون کان فلعادت او قبلها، گاهی از اوقات زن باردار در ایام عادت که مثلا از اول ما تا هر شبت خدمتون این که مثلا 10 روز 7 روز 8 هست این عادت میبیند، در ایام عادت خودش هست مثل بقیه ایام سال که باردار نبوده، یا نه او قبلها او بعدها، یا اینکه نه مثلا فرض کنید وسط ماه بوده این دفعه می شود اول ماه، این می شود قبلها، یا اول ماه بوده می شود وسط ماه، قبلها و بعدها، یعنی قبل العاده و بعد العاده، یعنی سعالت دارن. یا این زن باردار که عادت می‌بیند همزمان با ایام عادتش هست که طبق روال در سال فلان روز از فلان ماه عادت می‌بیند، یه روال طبیعی دارد، مستربه نیست و امثال زن. یا قبل از عادت می‌بیند یا بعد از عادت. ایشون میگه اینا قابل جمع، مشکلی هم در کار نیست. نه استدراک فی ما کان بعد العاده، منتها فاصله زیاد بشه، گاهی فاصله 7 روزه، 8 روزه، 9 روزه، 10 روزه، 15 روزه، طوری نیست. اما اگر بعد از عادت به 20 یومن شد، یعنی عادتش از اول ماه بوده تا مثلا 7، 8، 10 بوده، از شب خدمتون یه دفعه هیچ عادت ندید، 20 روز گذشت، از روز 20 به بعد عادت دید، ایشون میگه اگر چنین اتفاقی برای زن باردار بیفتد، الاحوتو الجم که احتیاط وجوبیست، الاحوتو الجم بین تروک الحائض و اعمال استحاضه. وظیفه زن اینه که اونی که بر حائض حرامه ترک کند و اون چی که زن مستحاضه، البته در ایام پاکیش، مثلا وظیفه‌ش اینه که روزی بگیرد، خب طبیعتاً غذای اون را به جا بیارد و امثال زنه. بالاخره نی که همزمان هم عمل عرشبت خدمت شما بین که تروک حائض و هم استحاضه، چون عملا قابل جمع نیست. مناش اینه که وظیفه‌ش هر دو هست، منتها یکی در زمان حیض ترک میکنند نماز را، اعمال استحاضه باید بعدا به جا بیاید. این مسئله سومی بود که ما قبل از تعطیلات درس محضر شریف شما علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتکم عرض کردیم. اگر اجازه بدید من یه خلاصه ای از بحث هایی که مطرح شد، چون ما در اینجا اقوالی را محضر شریف شما علما بیان کردیم، ادله‌ای روایاتی را مطرح کردیم، استظهارهایی در اینجا کردیم، قائل به تفصیل شدیم، یعنی نه ما اصلا تفصیل در مسئله وجود داشت. اگر امروز با ما همراهی کنید که همراهی می کنید، یه مروری راجع به این مسئله داشته باشیم که بعد که ادامه میدیم این بحث را کاملا با اشراف و اطلاع کافی مطلب را به فضل الهی مثل همیشه دریافت کنیم. مرحوم سید خلاصی این مسئله را ترجمه کردم. خلاصه مطلب اونی که ما در سال گذشته به اون پرداختیم راجع به این مسئله اینه که به دو مطلب جناب سید رضوان الله تعالی علیه اشاره فرمودن. اولین مطلبش هم این بود که دیدید تو مسئله فرمود لا اشکال فی ان الحیزه یجتمع مع الارضاء، اشکالی نیست در این که حیز با شیر دادن قابل جمعه، یعنی زن میتونه هم عادت ببینن، در حالت عادت باشه، حیز ببینن و هم از شبت شیر بچه بدهد، اینا قابل جمعن و مشکلی نیست. ما این را از کجا گفتیم استفاده میکنیم؟ از شبت خدمتون این که ما هم این را تلقیه و قبول کردیم و پذیرفتیم و در اونجا محضر شریفتون عرض کردیم که اجتماع حیض با ارضا را ما از اطلاقات ادله استفاده میکنیم. یعنی اگر کسی الان دم در از ما سوال کند من دلیل علی ذلک که تقول آخر مقدم، جاتون عوض شد، بالاخره خمس و سهم هم آوردید برامون یه طور خالی برگشتید، بیان اینجا عرض شود محضر شما به این که نفته بوده بله خصوصاً میاره. اطلاقی که وجود داشت اطلاق این بود که هر دمی که واجد اوصاف حیض باشد حیض است. این اطلاق گفت تا ماهی را شامل می شود، سواء کان این فی ایام بفرمایید ارضا باشد یا غیر ایام ارضا. بنابراین قابل جمع است زن در حالت عادت باشد و عرشه از شیر بچه هم بدهن. چرا؟ چون اطلاقات ما چی میگه؟ میگه کل دم عرشبت که واجد اوصاف حیض باشد شما این را به عنوان بفرمایید ایسلام زن داره شیر بچه میده عادت هم میبینن. آیا واجد اوصاف هست یا نیست؟ میگه هست. میگه فجعل ها بفرمایید آفرین بشون. خب و همینطور از اطلاقات ادله‌ای که اینطور میگوین دمی که در ایام عادت دیده میشود حیض است. خب فرض اینه که این زن شیر بچه میدهد، اما در چه زمانی شیر بچه میدهد بفرمید؟ در ایام عادت. خب اگر در ایام عادت ولو شیر بچه میدهد خونی از او بیرون آمد که با اون مشخصاتی که عرض کردیم اینو هم ما به عنوان حیض حساب میکنیم. پس اگر از محضر علما سوال کردن دلیلتون بر این که میفرمایید قابل جمع از حیض و ارضا، میگیم به دو دلیل. یک دلیلی که میگه هر دمی که واجد و اوصاف حیض باشد حیض است، اینم فرض نکینه. و دلیل دیگر و اطلاق دیگر هم میگوید اگر در ایام عادت از شبت خدمتون این که زن خون حیض ببیند یعنی حائض بشود ایام عادتش هست، این هم حیض. منطقه این ایام عادت مصادف شده با بفرمید یک کلمه ارضا ارفا با زاد بخونید که اون استاد بزرگوار ما یه بارم خدمتون عرض کردیم شروع سال تحصیلیست و در آستانه میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام خاتم انبیاء محمد در وجود مقدس امام صادق استادی داشتیم، من رساله پیشش میخوندم خیلی ماشاءالله خدا رحمتش کنه، هر شبت که بلند صحبت میکرد صداش تا تو سن میپیچید. ما توی یکی از این مقبره های حرم مطهر خدمتشون درس میخوندیم، طوری موقعی که صحبت میکرد صداش بلنگو که اصلا نیاز نداشتید از شاید به صداش هم میپیشه، یعنی خواهر برادری که اونجا عبرد میشدن میشن. خودش نقل میکرد گویا دوره قبل از ما بوده این اتفاق افتاده. تو بحث قطع و زن یه بحثی در رسائل هست که آیا عمل به زن جایز هست یا عمل به زن جایز نیست. گفت ما دیگه توجه نداشتیم که تلفظ من طوری باشه که این زن باشن. گفتیم هی مرتب اول بس عمل به زن جایز است تا جایز است، عمل به زن جایز است یا جایز. گفت یه زنی آمد دم در گفت آخم خجالت بکش مطلب کمه اینجا، هی تو حرم مطهر میگی عمل به زن جایز است یا جایز. گفت من از اون به بعد تصمیم گرفتم دیگه کلمه زنم حتی مطرح نکنم، تجدیدیش هم ادا نکنم، عمل به مزنه جایز است. خدا رحمتش کنه. خیلی هر شبت که داستانی داشتی هر موقع درس از خارج میگفت به من میگفت که بگید دارم من چه گفتم. حدود 20 دقیقه اون چرا که ایشون گفته بود ما هم توضیح میدادیم، بعد وعده جایزی میداد تا آخر عمر ما جایزه ندادیم. این هم نکته اصلی. البته بارها هم بهش میگفتیم غیبت نمیشه و من الان مقیدم در غیاب ایشون. نه چش را اون کارا کم و بیش دادیم گاهی یادون میره مطلب، ولی بنامون نیست واقعی مطلب. سعی میکنم این آغازاداش که هستن شروع میگم جای خودم از طرف ایشون خیرات و صدقات میدیم چه حق بزرگی بگم ما داره و خیلی اظهار لطف میکنم به هم. هر چه من خدمت شما بین که پس بنابراین اطلاقات تدل بر اجتماع حیض و ارضا. دو تا روایت مطرح کردیم، مضمون دو تا روایت مطرح کردیم، سه اجتماع حزب با حمل متسالمون علیها نزد فقهاست، یعنی همه فقها موقعی که به مبانیشون نگاه میکنیم، به انظار شریفشون نگاه میکنیم، عرشمت خدمت شما به این که امرون متسالمون علیها، و بعضی فراتر رفتن فراتر رفتن. پس یک اطلاق ادله، دو امرون متسالمون علیها بینن فقها، اونی که مهمتر از همه ایناست، بعضی گفتن امکان اجتماع حزب با ارضا از ضروریات است، یعنی دیگه خیلی مسئله را جدی گرفته. این مطلب اول بود که آیا هل یمکن اجتماع الحزب مع الارضا؟ نقول یمکن. به ایه دلیل؟ سه دلیل: اطلاق ادله، امر متسالم علیها، بل من الضروریات. مطلب دومی که از این مسئله استفاده کردیم، ایشون فرمودن به فشت ماهی مع الحمل قولان تا آخر مسئله. در مورد اجتماع حزب با هم فرمودن دو قول در مسئله مطرح هست، منتها سید رضوان خدا بر او باد فرمودن قول اقوا به نظر من این است که اینم مثل فرض اوله. یعنی چی؟ یعنی همونطور که حیض با ارواء قابل بفرمایید جمع بود، حیض با حمل هم قابل جمع است. خب دمی که دیده می شود اطلاق دارند قبل از استبانه و آشکار شدن حمل باشد، یا بفرمایید بعد از استبانه و با و ظاهر شدن حمل باشد، خواه این دم در ایام بفرمایید عادت باشد، یا بفرمایید قبل از عادت یا بعد از عادت. منتها یه نکته گفتیم، این بعد از عادت نباید یک کلمه به 20 روز به، اگه 20 روز شد احتیاط واجب حکم دیگری دارد، جمع بین تروک حائز و بفرمایید اعمال استحاضه. بعد فرمود در مورد دمی که پس از گذشت 20 روز از شروع ایام عادت دیده می شود و واجد اوصاف دم حیض هم هست، احتیاط که گفتم اینجا چون مسبوق به فتوا نیست، احتیاط اینا معیار دست علما هست دیگه، احتیاطی که مسبوق به فتوا نباشد احتیاط واجب است، احتیاطی که مسبوق به فتوا هست احتیاط مستحب. احتیاط واجب مرء بین تروک حائض و افعال مستحاضه جمع کنه. اینم از این، یعنی
اینجا سه دلیل قرار دادیم، تصادم
اون اولی را بفرمایید،
تصادم معلی با ضروریات چی فرق داره؟
خیلی فرق میکنه، این ضروریات دین
تصادم
نه، تصادم نظر فقهاست، غیر از اینی که بس نسبت بدیم به ضروری دین، اون ضروری دین تلقی می شود. تسالم فقها یعنی فقها در جمع‌بندیشون به این مسئله رسیدن، ضرورت دین یعنی مولای درزش نمی رون. تسالم فقها که ما میگیم گاهی احتمالش داده می شود که ممکن است یه فقیه هم نظر دیگری داشته باشه، ممکن است، اما اگه چیزی امر ضروری دین شد دیگه به اصطلاح نقاش بردار نیست. خب معنای جمع بین تروک حائض و اعمال استحاضه را مثال که بخوایم برای علمای اعلام دامت شوکتون بزنیم این است، مثلا دست زدن به خطوط قرآن برای زن حائض جایز است یا جایز نیست؟ خب این باید تر داخل حرم میتواند بشود یا نمیشود؟ نمیتواند. عرض شود خدمت شما این که و مسائل دیگری که هست تو مسجد الحرام، مسجد النبی، مساجد دیگر توقف میتونه بکنه یا نه، و اون چه بر مستحاضه لازمه انجام بده. هر چقدر خدمتون میگه که زن مستحاضم استحاضه بر چند قسمت ها؟ قلیله، کثیره، متوسطه، که هر کدوم احکام خاص خودشون. خب
نماز که نبسته
بلاغا نماز هم ترک میکنه دیگه، اون بعدشه نه همزمان، بعد از اون در حالت پاکی، در حالت پاکی اون نماز رو برخون، یعنی وظیفش قضای اون رو به جا میاره. نه همزمان، همزمان نمیشه بگیم هم نماز بخونن نماز بخونیم، به معنی ندارم. نه نه، ببینید من ولی متکلمه ان یلحق به کلامه ما شاء، خود زنده است، خودش میتونه از خودش دفاع کنه. هر شبت تروک حائز موقعیش که این ایام عادت رو دارد، اعمال استعاذه یعنی گویا چیزی به گردنش هست که بعد از این که پاک شد اون اعمال رو انجام. خب عرض شد محضر شما به این که در رابطه با اجتماع حیض با هم فضلای معاصر سه دیدگاه در اینجا وجود داره که من باز اشاره میکنم که ذهنتون آماده بشه. خیلی چند ماه گذشته ما محضر شما درک نکردیم و بی‌توفیق بودیم. دیدگاه اول اینه که میگه حیض مطلقا با هم جمع میشه، مطلقا، چه قبل از استبانه، این نظر نظر کی بود؟ ایو الفضلا، خود سید. چه قبل از استبانه، استبانه هم یعنی آشکار شدن هم، چه پس از اون در ایام عادت یا خارج از عادت. خارج از عادت هم یعنی قبل یا بعد. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه هم طور که یادتون هست اگر یادتون باشه، این قول را نسبه الى مشهور الفقه ها، که مشهور فقه ها نظر مبارکشون این است که حیض و هم با هم جمع شوند مطلقا، مطلقا قبل استبانه، بعد استبانه، در ایام عادت، قبل از عادت، بعد. مرحوم سید مرتضی رضوان خدا بر او باد خوندیم قبلا، علمایی که امسال ما محضرشون شرفیاب شدیم برای اونا مفیدتره چون برای شما تکرار محسوب میشه. سید مرتضی در کتاب مسائل الناصریات ادعای اجماع کرده، گفتیم مسئله چه هست آقا بفرمایید؟ اجماعی هست. این هم نظر مبارک جناب سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. ما یک کلامی را از جناب حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه در کتاب طهارت ایشون نقل کردیم که گویا در مقام اشکال به جناب صاحب جواهر بودن، یعنی صاحب جواهر تعبیری که در اینجا مطرح کرد گفت مشهور فقها این را می فرمایند، ولی حضرت امام نظر مبارکشون اینه که سلخ مسئله، خوب تقدر فرمید کلام حضرت امام، فرمود سلخ مسئله به گونه نیست که بتوان به شهرت و اجماع تمسک کرد. میگیم چرا امام ها میفرماید؟ چون عرض شد ما باید ادله و مستندات اصحاب را ببینیم. عرض شد خدمت شما این که ما عرض کردیم که شاید مد نظر شریف امام چنین باشه که با وجود روایات کثیره که ما در مقام داریم، اگه گفتید آفرین دارید، حالا به تعبیر دیگر آفرین، آفرین، درست شد. نظر از حضرت امام اینه که جناب صاحب جواهر، جناب ارشد خدمتون، این که سید مرتضی که ادعای اجماع کرده بودید، بخصوص شما ادله آیونم نما کنید، شاید مستندشون بفرمید ادله و روایات باشه. اگر مستند این بزرگان ادله و روایات باشه، اونجا دیگه جایی برای تمسک به اجماع در مسئله فرمودا نیست. اجماع همونطور که آقا فرمودن میشه بچه های معید میشنن، و در این گونه موارد شما که اهل فضل بوده هستید خواهید بود، چون این اجماعی یکون اجماعا مدرکی هم، یعنی اجماع تعریف خاص خودش را داره. حالا از باب خواهده لطف هرچه هست اجماع منقول مؤثر امثال ذلک، اما این که روایات بیاد بگه بعد ما بگیم المسئله تو بفرمایید اجماعیه، خب مدرک روایات. از اول اون روایات چرا میگید اجماع؟ این اجماع اجماع مدرکی است. ول اجماع المدرکی لا اعتبار به. بعد عنوان معید دستمون پر باشه خوب. همچنین با وجود اقوال متعدد، اشکال دیگری که وارده بر این بزرگانی که ادعای اجماع کردن، با وجود اقوال متعدد و تفاصیلی که در مسئله مطرح شده، اجماع فقها را نمیتونیم بر قول اول احراز کنیم. اجماع زمانی احراز میشود که این همه اقوال متعدد در میان نباشد. خب ما الان نگاه کنید میبینیم قول دوم داریم، قول سوم داریم که به تفصیل هم خودش صوری دارد. چطوری با این اوضاع احوال اقوال متعدد شما یه دفعه ادعای بفرمید اجماع؟ بله، اختلاف انظاره. بنابراین اونه که استناد به روایات کردن اون ادله را قوی دیدن، اونه که اون را نپذیرفتن ادله اونا را رد کردن. به این شکل بحث مطرح شده، نه این که عرشبت جل العلماء و کل الفقه ها راجبی این مسئله اجماع کرده باشن. این داستان را درست نیست. ما یه مطلب کوچیکی محضر امام رضوان خدا برباد عرض کردیم اون موقع ها که جناب صاحب جواهر عرض شد خدمتون مبناشون بر تراکم زنونه. تراکم زنون که میده من علمای علام یعنی چی؟ یعنی چند تا زن و مزنه کنار هم قرار میگیرن، از این تراکم زنون استنتاج میکنن یه مطلب را، مبناشون بر تراکم مزنه هاست. لذا ولو این که روایات عدیده هم در مسئله باشند، عرض شبت بتونیم که فتاوای اصحاب شهرت و اجماعات هم از نظر ایشون مورد بفرمیدا عنایته. یعنی روایات را میاره اینجا، فتاوا را میاره اینجا، شهرت را میاره اینجا، اجماعات را میاره اینجا، تراکم این مزنه ها به این نتیجه میرسد که پس مسئله این چنین است. ازا خورده بر صاحب جواهر خیلی نگیریم، بفرمیدا بهتر است. خود حضرت امام هم جالبه، منشای حضرت امام هم رضوان الله تعالی علیه این هست که در فقه شما به کتب ایشون مراجعه کنید به فتاوای قدمای اصحاب و مشهور فقها اهتمام ویژه‌ای دارد. یعنی میره سراغ اونها و اشبال اونها را هم زم و زمیمه میکنه و بعد بر اساس اون فتوا. ما روایاتی که داله بر این قول بود، چه قولی علی الفضل ما مطلق بود که مطلقا حیز با هم قابل جمعه، ارشمت ما به اون روایات سندن نمیخیم الان دوباره تکرار کنیم، سندن به دلالتن ما این روایات را مطرح کردیم. عرض شد خدمتون این که به مسئله و محضر علمای اعلام و حجج اسلام بیان کردیم و قائل شدیم که با استناد به این روایات می توان فل جمله این اجتماع را بفرمیدا پذیرفت. فل جمله این اجتماع را با این روایاتی که ما داریم می شود. این دیدگاه اول برای اینکه تو ذهن مبارک علمای اعلام دامت برکات هم و شریف واقع بشه. اما دیدگاه دوم، نقطه مقابل دیدگاه اول یعنی چی؟ یعنی حیض مطلقا با هم جمع نمیشه. خیلی عجیبه ها، فقه اهل بیت یه فقه منطور، ما دیگه دسترسی به معصوم بفرمودا نداریم. ما هستیم و این روایات ادهی اونطور برداشت میکنن، ادهی اینطور برداشت میکنن، ولذاست که فقیه شدن کار راحتی بفرمایدا نیست. این دیدگاه منصوب به امیر جنیده. جانم نظر مبارکتو نمیدونم، شما هم دوره بودید مدتی با هم. همچنین مختار شیخ مفیدم هست. شیخ مفیدم این نشون داد که این بحث چند ما من یادم هست که این حرف را کیزه آفرین. همچنین شیخ مفید در رساله احکام النساء که شاید یکی دو جلسه مفصل راجع به اون رساله من خدمت علما عرض کردم و یکی از اقوال ابن ادریس هم هست. پس ابن جنید اسکافی، شیخ مفید، ابن ادریس، اینها نظر مبارکشون بر این است که الحمل و الهیض لا یجتمعان مطلقا، چه قبل الاستبان چه بعد الاستبان، فی ایام العاده ببر بدا، قبل العاده بعد العاده اصلا نیست. ما گفتیم خب این بزرگان هم که بی حساب حرف نمیزنن، شیخ مفید آدم کمی نیست، ابن ادریس هم به شرح ایزن، ابن ادریس در حقیقت بعد از مرحوم شیخ طوسی خیلی حمله کرده، فقها را متهم کرد به مقلده بودن که بابا چرا سکوت کرده، هر چی شیخ طوسی گفته شما همون را تکرار میکنید، خودتون هم ادعا نظر بکنید، یعنی به عنوان یک بفرمیدان فقیه نوآور ابن ادریس مطرح شد، کتاب سرایرشون را کنید و امثال زید. خب ما روایتی را که میتونست مثبت این قول باشه به طور مفصل بررسی کردیم و از اون جمله یکی از روایتهایی که گفتیم دلیل قرار دادن بر این مدعا که حیض با حمل جمع نمی شود، این روایت وسائل شیعه است، روایت سکونی است، سکونی معروف از عامه است، وسائل شیعه باب 30 از ابواب حیض حدیث 12. تعبیر روایت این بود، فضلا ملازم فرمان ما کان الله، این چنین نیست که خدای متعال لیجعل حیضا مع حبل، ما کان الله لیجعل بفرمایید حیضا مع حبل، خدای کار نمی کنه که حیض و حمل را حبل را حبلا و هم یکی. ما گفتیم اجازه بریم سراغ سند روایت، این روایتی که اینا بهش استدلال کردن که دیگه خیلی محکمه، یعنی باید دست از ادله طرفداران قول اول بفهمید برداریم. ما گفتیم در منابع رجالی توصیفی برای سکونی و نوفلی نشده که در سلسله سند این روایت ما کان الله لیجعل حیضا مع حبل نشده، اما یه مبنای ما اونجا مطرح کردیم، اگر اون مبنا یادتون باشه، که الهام گرفتیم از فرمایشات حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله تعالی که انشاءالله عمرشون مستدام باد، طبق مبنایی که ما در اینجا اتخاذ کردیم ما این دوتا را توصیف کردیم، یعنی کیو کیو سکونی نوفلی رو. ما قائل هستیم که اگر یک راوی از مشاهیر به صاحب کتاب باشه و اصحاب ما به روایات او بفرمایید عمل کنن و همچنین اجلا از او اکثار روایت داشته باشن، اکثار روایت یعنی چی؟ یعنی روایت های اکثار روایت، خود اکثار را ایشون برخلاف آیت الله خویی، آیت الله خویی مبناش این نیست، آیت الله زنجانی در رجال مبناشون بر اکثاره، آیت الله خویی مبناشون بر اکثار نیست، ایشون مبناشون بر اکثاره. ما گفتیم یه کسی که یادم درست حسابیست، مشهور هست، صاحب کتاب هست، اصحابم به روایاتش عمل کردن و اجلا، نه زید و عمرو بکر، اجلا بزرگان اکثار روایت از او داشته باشن، یعنی ده ها روایت از این آدم از اون آدم نقل کرده باشن، اینجا برای توصیف این انسان بفرمایید ها کفایت میکنه. البته این که یک راوی در سلسله سند اسناد کامل و زیارات باشد یا در اسناد روایات تفسیر علی بن ابراهیم قمی باشد نیز میتواند با انضمام بعضی دیگر از شواهد و قرائن ما را به توثیق راوی بفرمایید برساند، یعنی کسی که در سلسله سند کامل و زیارات یا در سلسله سند تفسیر علی بن ابراهیم اونم میتونه کمک کار ما باشه. خلاصه ما از انضمام بعضی از شواهد به چی میرسیم؟ به یک کلمه، به توثیق رابی میرسیم. در مورد سکونیم نوکری وقت نزدیک به اتمام، علما هم شاید درس دیگری دارند، راه هم که میدوره. در کافی شریف روایات کثیره از اینها نقش شما کافی روزه کافی را ملاحظه فرمایید، در فقه روایات زیادی از سکونی و نوکری و بعضی از اصحاب اجماع هم از اینا روایت کردن و همچنین نام این دوتا در سلسله اسناد روایات بفرمیدا کامل و زیاره و تفسیر علی بن ابراهیم قمی هم هست. ما اینا را دلیل بر بفرمیدا اما به دلالت این روایت اشکال که اینو انشاءالله میذاریم برای که صلی الله